بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع سخن ما درباره از تاریخ پرستی تا خدا پرستی است. اینو اگر شما یه کمی دستی بهش ببرید بهتر میشه، اگر صدا نمیده چون من خدمت. از تاریخ پرستی تا خدا پرستی است عنوان سخن این بوده و این البته بی حکمتی نبوده. این عنوان یعنی من ابتدا در تردید بودم که این رو شاید صحیح تر این باشه که عکسش بگذاریم، بگیم از خدا پرستی تا تاریخ پرستی، که اونم بی معنا نبود، ولی بعد فکر کردم که این دومی شایسته تره و به مورد تره با توجه به محتوای گفتاری که ما میخواییم بکنیم. درسته که از نظر تاریخی تاریخ پرستی به مفهومی که من بعدا انشاءالله توضیح خواهم داد که یعنی چی، یه پدیده نسبتا متأخره، یه پدیده که از عمرش بیش از یک قرن تقریبا میگذره و نه بیشتر. اما خدا پرستی یه پدیده بسیار کهنه، حالا به هر معنا که ما بگیریمش، یه اندیشه صحیح و به جا بوده یا یک اندیشه خرافی بوده، به هر صورت که اندیشه کهنه است. اما تاریخ پرستی یک اندیشه نوینه، بنابراین از نظر تاریخی شاید بشرها از خدا پرستی به تاریخ پرستی میل کردند و با توجه به توالی زمانی شاید اون نام صحیح تر باشه. اما به یک معنای دیگه که دقیق تره و درست مورد نظر ما هم هست توی این سخن، توی این گفتگو، و با توجه به اهدافی که انبیا داشتند، از خدا پرستی صحیح تر همین است که ما از تاریخ پرستی تا خدا پرستی نامگذاری کنیم. چرا؟ که به نظر ما تاریخ پرستی هنوز یکی از اون انواع شرک هایی است که توی روزگار ما باقی است و شرکی است که در ریشه تفاوت زیادی با بت پرستی های قدیم نداره. یعنی عیناً همونطوری که سنگ رو میپرستیدند یا ماه رو میپرستیدند یا رئیس قبیله رو میپرستیدند یا خدای از خرما میساختند و میپرستیدند، شبیه همون یک خدایی هم از تاریخ تو روزگار ما پرستیده میشه و درست یک موجود موهومی به نام تاریخ دست از آستین قدرت در آورده و همون کارا رو میکنه که خدا میکرده یا ازش انتظار دارند که بکنه. بنابراین درست این موجود بر جای خدا نشسته و یه معبودی شده، همونطور که خدا معبود بوده و هست برای گروهی، و همون انتظارات از این خدای موهوم جدید میره که از خدای کهن میرفته. و به هر صورت اگر اهداف انبیا رو اینجوری تلقی بکنیم که نظرشون این بوده که انسانها رو از شرکی که عارض شده بر اونها به سوی توحید بکشن، اون موقع صحیح تر است که ما از تاریخ پرستی تا خدا پرستی نام بگذاریم این سخن رو. یعنی اصلا اندیشمون رو اینجوری سیر بدیم که بشرها هنوز راه دوری دارند تا به وحدت و توحیدی که ادیان و انبیا دعوت می کرده اند برسند و هنوز پیام توحید انبیا یک پیامی است 100% شایسته و بجا و تنین انداز و درست همون جور که در همون زمان که حداقل آخرین پیامبران که نزدیک 14 قرن قبل این سخن رو می گفت و دعوت به توحید می کرد، به هیچ وجه بشرهای جدید که خیلی هم با علم آمیخته شده اند و دوست شده اند و عاشق شده اند نسبت به علم، ولی این معشوق نوین رو به جای خداوند نشانده اند، به هیچ وجه بی نیاز از اون پیام اصیل پیامبران خدا نیستند که باز هم دعوت بشوند به همون معبود واحدی که فقط همون شایستگی معبودیت داره اگر بناس کسی عبادت بشه. و اگر بنا نیست که خب هرگز هیچ معبودی دیگه تو جهان نخواهد، نه تاریخ و نه غیر تاریخ. و اگر بناست که بناست کسی عبادت بشه و بشر یک موجود پرستنده است، یه موجود پرستشگره، و اگر خدای واقعی و اصیل بهش معرفی نشه و به او دست پیدا نکنه، اون موقع خدای موهومی میتراشه و نسبت به او عبادت میبره، این بشر هنوز هم نیازمند است که بهش خداوند معرفی بشه. بنابراین ما از تاریخ پرستی تا خدا پرستی یک سیری باید بکنیم، چرا که شرک روزگار ما، یکی از شرکهای بزرگ روزگار ما، تاریخ پرستی است که خودش از یک شرک بزرگتری سرچشمه میگیره که او مادر همه این شرک هاست، که او علم پرستی باشه، ساینتیست. منتها چون ما اون رو در فرصت های دیگه بهش پرداختیم، این رو من به طور اخص به مسئله تاریخ پرستی و خصوصیاتی که داره و جلوه هایی که در روزگار ما داره خصوصا، و اون آمیختنی که به علم داره در روزگار حاضر، بیشتر الان من به اون میپردازم. در مسئله تاریخ پرستی ما خودمون یک مقدمه تاریخی رو اجمالاً باید درش سیر بکنیم تا به وضع کنونی و حاضر این مسئله برسیم که در چه حالتی است. توجه به زمان و نقش زمان به طور کلی یکی از اون نکات خیلی مهم تو تاریخ اندیشه بشری، یعنی از کسانی که با تاریخ علم خصوصا آشنایی دارن این نکته رو میدونن که ورود زمان، تایم به اصطلاح تی، به عنوان یه دونه فاکتور توی محاسبات علمی و توی فرمول بندی هایی که در علم صورت می گرفت، علوم تجربی خصوصا، و توجه به این که اشیا رو از دریچه تحولات تاریخیشون و سرگذشتی که در زمان دارن مطالعه کردن، خودش یه اطلاعات دیگری و از منظر دیگری در اختیار انسان ها میگذاره تا مطالعه استاتیک پدیده ها، یعنی اونچنان که هستن در برابر ما. این یه چیزی نبوده که از ابتدایی که بشر با این طبیعت و با این جهان روبرو شده اون فاکتور رو هم در نظر گرفته باشه، اصلا اینطور نبوده. حقیقتش اینه که بیدار شدن این تفکر و به بازی گرفتن زمان و زمان رو بهش اهمیت دادن تقریبا یه پدیده خاص قرن 19 همیه. یعنی از ابتداء قرن 19 هم به این طرف و خصوصا از اواسط، یعنی درست تقریبا از حدود 1850 به این طرف، زمان به شدت توی علوم طرح شده و شما میبینید که دانش‌های نظیر زمینشناسی و بیولوژی تکاملی که مسئله زمان رو به طور خیلی وسیعی در بر میگیره، اینا طرح میشه، یعنی اینا زنده میشه، بیدار میشه و شکوفا میشه اگر قبلا در نطفه بوده، و بعد در سایر علوم هم نقش زمان به اصطلاح وارد میشه و بهش توجه میشه. به عنوان مثال مسئله تکامل داروینی دیگه پرآوازه تر از اونه که من الان بخوام اینجا توضیح بدم. میدونید آقای داروین کتابشون به سال 1859 منتشر شد، یعنی 9 سال پس از همون تاریخ 1850 که الان میگفتم، و کتاب داروین که عبارت باشه از همین یه بیولوژی تکاملی به اصطلاح اوریجین آف اسپیشز، درباره بنیاد انواع که اینا چگونه رشد پیدا کردن و تکامل پیدا کردن از روزگاران پیشین تا امروز، یه چیزی است که به شدت متکی است به نقش زمان، به طوری که اگر ما زمان رو از این بگیریم اون موقع دیگه بیولوژی تکاملی نمیمونه. داروین خودش اتفاقا به این نکته بسیار توجه داشت و اذعان داشت. داروین حداقل معتقد بود که برای تئوری تکاملی خودش نزدیک 300 میلیون سال وقت لازم داره، یعنی اگر این 300 میلیون سال رو از عمر زمین بگیرن و زمین یک چنین عمری نکرده باشه، تئوری او خیلی خوب موفق نخواهد بود، برای اینکه اون تحولات بسیار کوچک و آرام و تدریجی و انباشته شدن تدریجی اونها که او تصور میکرد، اینا باید یک دوران خیلی طولانی رو این انواع در اختیار داشته باشند تا این تحولات بر اونها بگذره. حتی این نکته باز بد نیست ذکرش که کتاب آقای داروین 6 تا چاپ شد در زمان خود ایشون و در هر این 6 بار داروین تغییراتی هم تو این کتاب میداد، تو این اوریجینال اسپیشز. اونچه که الان هست بیشتر چاپ 6مشه، در حالی که 6 چاپ هر کدومش یک تغییراتی داره. توی چاپ 6مش تقریبا داروین قسمت زمان رو که 300 میلیون سال باشه از کتابش حذف کرده. دلیلش هم این بود که آقای لورد کلوین که از دوستانی که ترمودینامیک میخونن حتما اسم ایشون رو خیلی شنیدن، رو از پدران ترمودینامیک نوینه، آقای ویلیام تومسون رو میگم، اگر که اسم ویلیام تومسون براتون آشنا ترشون، بعدن لورد شد، تبدیل شد به لورد کلوین به هر حال مطابق سنت انگلیسی، ولی حالا اگر ویلیام تومسون اسم خانوادگی ایشون آشناتره همون اون مرحوم مورد نظر بنده است. عرض می شود که این آقای ویلیام تومسون ایشون اثبات کرد که روی تئوری های ترمودینامیکی، البته که بعداً معلوم شد اون اثبات ایشون خالی از نقص هم نبوده و کنار گذاشته شد، ایشون اثبات کردند که بر زمین قاعدتاً بیش از 25 میلیون سال نباید گذشته باشه. یعنی تومسون تا اون موقع میدید رادیواکتیویتی هنوز کشف نشده بود، رادیواکتیویتی از حدود 1900 یعنی 1900 به این طرف تقریبا رو اومد، حدود 1898 اون وقتا تازه که اکتشافش شروع شده بود، آقای لورد کلوین هم حدود 1906-1907 فوت کرد، بنابراین عملا اطلاع زیادی از رادیواکتیویتی نداشت، با توجه به اینکه اصلا مخالف بود با اون تئوری های رادرفورد و اینا که نسبت به رادیو اکتیویتی بود، چون معتقد بود اشعه گاما و اینا بخاراتی است که از روی رادیوم برمیخیزه و این سری ایده ها. بعد اینی که خورشید میتونه که از طریق رادیو اکتیویتی یا فیوژن اتم ها و اینا انرژی تولید بکنه، اینا هیچ روشن نبود. در اکثر خورشید یک کره حرارتی بود که مثلا درست مثل یه منبع حرارتی که توی زغال سنگ بسوزونن، یه چیزی از این قبیل برای آقای لورد کلوین. بنابراین مطابق تئوری های کوانت و لاپلاس، اگر زمین جدا شده باشه از خورشید، ما هم خیلی داریم جدا میشیم از موضوع اصلی خودمون، اگر این جدا شده باشه از خورشید، در اون صورت یک به اصطلاح زمان خاصی میگذره تا اینکه این زمین سرد بشه. بعد یک تئوری های یعنی روی مبانی ایشون تصور کرد که حرارت اولیه خورشید چقدر باید باشه زمانی که طول کشیده تا زمین سرد بشه و به حرارت حاضر برسه چه مقدار باید باشه. بین 25 تا 50 میلیون سال قاعدتاً برای این بود طول میکشید. حالا سخن من اینجا بود، البته اینا همش مقدمات بی حاصل بود. آقای داروین توی اون کتاب جلد ششم، یعنی چاپ ششم کتابشون، نوشتن که این قوی ترین انتقادی است بر نظریه من، و اگر واقعا این چنین باشد که آقای لورد کلوین میگه و حقیقتا بر زمین 25 میلیون سال بیشتر نگذشته باشه، اون موقع تئوری من به شدت به خطر خواهد افتاد. یعنی کافی نیست این مقدار زمان برای نظریه ما، یعنی وابستگی شدید این نظریه رو به زمان من میخوام براتون یعنی بگم که چه مقداره، که اگر کسی انکار بکنه نقش زمان رو، اون موقع این کاملا متزلزل میشه. خب بیولوژی و مسئله تکامل یک نمونه خیلی واضحی است در این مسئله زمینه. در فیزیولوژی به عنوان مثال آقای هلمهولتز که حتما اسمش رو شنیده اید، ایشون یه فیزیکدان هم هست و ضمناً اهل فیزیولوژی هم بوده، طبیب هم بوده خودشون، استاد ماکس پلانک هم هست، حتما دیدید ماکس پلانک تو نوشته هاشون هم داره که میگه من هلمهولتز رو میافتم که خیلی تو محاسباتش دقیق نبود و به سهولت پایتخته که ما درس میداد خلاصه اشتباهای حسابی زیاد میکرد و هی مجبور بود تصحیح بکنه. ایشون در همون حوالی حدود 1850 جستجو میکرد از اینکه سرعت سیر فرمانهای عصبی در طول اعصاب چقدره. میدونید تا قبل از او تقریبا تصور میکردن که وقتی که یک تحریکی به یک نقطه از اعصاب وارد میشه، این تحریک به سرعت نور منتقل میشه، یعنی بلا فاصله بدون گرفتن تقریبا زمانی به مغز میرسه. آقای هلمهولتز محاسبه کرد که حالا واقعا اینطوری یا نه، مخصوصا رو اعصاب گربه و اینا کار میکرد، و بعد معلوم شد که نه خیر، حد اکثر سرعتی که یه فرمان عصبی در طول اعصاب میگیره نزدیک 120 متر در ثانیه است، یعنی بسیار بسیار تفاوت داره با سرعت نور. یعنی سریع ترینش این است که وقتی تحریک وارد میشه به سرعت 120 متر در ثانیه منتقل میشه تا به اینکه به مراکز مهم عصبی برسه و پاسخ مناسب صادر بشه. باز هم من دارم از نقش زمان و وارد شدنش توی علوم صحبت میکنم که توجه به این که ما زمان رو دخالت بدیم در محاسباتمون چیزی بود که از اواسط قرن 19 هم شد. یک شاخه از شیمی اصولاً به نام کاینتیک یا سینتیک به اصطلاح کمیکال کاینتیکس به قول انگلیسی ها، این تقریباً یه چیزیست که منحصراً فرزند قرن 19 همه. میدونید کمیکال کاینتیکس چیزی نیست جز محاسبه، یعنی وارد کردن زمان توی به اصطلاح محاسبات شیمیایی، یعنی اینکه وقتی یه واکنشی رو ما شروع میکنیم اندازه‌گیری بکنیم که بر حسب زمان سرعت این واکنش چقدره، چه مقدار از اون ماده اولیه ما طی چه مدتی به چه ماده دیگه ای مبدل میشه و بعد اینها رو طی فرمولای نشون بدیم. اون چیزیست، یعنی اون اوائل و مبادی کمیکال کاینتیکس تا به چیزهای خیلی بالاتر که میرسه. در حقیقت بعد از نظر تاریخ علمی اولین آزمایش در این باب درست 1850 آزمایش توسط یه آقای به نام لودویگ ویلهلمی اگه اسمش شنیده باشید که پدر کمیکال کاینتیکسه، و به این ترتیب زمان وارد شیمی هم میشه. خب اینا رو من فقط گفتم که یعنی توجه داده باشم به شما که خب ما اینجا نشسته ایم و توی ربع آخر قرن بیستمه و برامون مفهوم زمان خیلی مفهوم بدیهی است که در هر مورد اینو به کار بگیریم یا بهش توجه داشته باشیم، یا اینکه وقتی به ما گفته میشود که بر زمین یه چنین عمر طولانی رفته و سرگذشت بلندی داشته چیز خیلی طبیعی و از میشود جلوه میکنه، هیچ فوق العاده نیست، اهمیت زیادی نداره. ولی مهم این است که وقتی که یه چیزی ابتدا کشف میشه و به نقشش توجه میشه اون موقع اون چیز خیلی خیره کننده میشه، علل خصوص وقتی که آدم توجه کنه که نقش زیادی هم یه چیزی به عهده داشته ولی کاملا مورد بیمهری و فراموشی واقع شده بوده و بعد که کشف میشه خب جا داره که انسان در مقابلش خیره بشه و عقلش رو ببازه. اما مهمتر از این نقش زمان در علوم، که البته علوم دیگری رو هم میشه نام برد، به طور کلی تمام هیستوریکال ساینسز به قول این فرنگی ها، تمام علوم تاریخی، تمام علومی که مطالعاتشون مبتنی است بر سرگذشت تاریخی چیزی، درست مثل زمین شناسی فرض کنید که مطالعه میکنه در این که چه گذشته و چه رفته بر این زمین و بر این کوه ها در ادوار گذشته، 100% یه علم تاریخی است به اصطلاح، از اون جنبه ها مورد نظر قرار میگیره و زمان در اون یک رول اساسی داره، محور کار در حقیقت توجه هست به زمانی که بر زمین گذشته و بسیاری چیزهای دیگه از این قبیل. اینا تقریبا فرزندان قرن 19 هستند. این نقش زمان و توجه به زمان توی علوم اونچنان که هست و امروز هم ما اینا رو میشناسیم و به کار میبریم. اما یک چیز مهمتر، یعنی اونی که در واقع میشه گفت تأثیر بیشتر داشته در اینی که زمان رو جلوه بده و محور اندیشه بکنه و به دورش فلسفه به وجود بیاره، اون فلسفه آقای هگل در حقیقت. هگل یه فیلسوف قرن 18 و 19 همه، میدونید که عمرش رو تقریبا میشه تقسیم کرد، تقریبا هم نه با دقت زیادی، به نزدیک 62 سال که ایشون عمر کرد، 30 سال اولش رو توی قرن 18 بود و 32 سال بعدش هم توی قرن 19 بود. بنابراین ایشون یک پا در قرن 18 داره و یک پا هم توی قرن 19 و یه فیلسوف بسیار مؤثر و خیلی به اصطلاح تأثیرش درازاهنگ بوده و پردامنه بوده بر تمام تفکرات قرن 19 اروپا. ایشون فیلسوفی است که برای اولین بار شاید بشه گفت، البته توی فلسفه غرب حساب فلسفه شرق رو بعد اینجا یه مقدار جدا کرد که من الان به اون نمیپردازم، شاید بعداً یه مقدار راجع به اون توضیح بدم، که عنصر زمان رو وارد تفکر فلسفی کرد، یعنی تاریخ مندی هستی اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم، این که هستی به طور کلی صرف نظر از کره زمین ها، در فلسفه هگل دیگه فقط کره زمین مطرح نیست، کره زمین یک جزء بسیار کوچک و حقیری است از این مجموعه ای که ما به نام کائنات میشناسیم. مجموعه اون چه که نام وجود بر اون میشه گذاشت، این یه موجود تاریخی است از نظر آقای هگل. و اصلا جز در یک زمینه و کنتکست تاریخی نمیشه نظر کرد به هستی. اونچه که الان هست یک چیزی است که گذشته کنونی او رو پرورونده و به این حالت درآورده، و اونچه که بعدن خواهد بود عیناً مایه گرفته است از اونچه که اینک هست. به تعبیر دیگه این جهان از نظر آقای هگل یه توماری است که در حقیقت داره باز میشه، و این تومار حالا پیشاپیش نوشته شده یا نشده یه نکته دیگری است و شدیداً هم مورد بحث و مناقشه است، ولی هرچه که هست این است که این مطابق زمان که همچنان پیش میره ما این تومار رو نوشتمون همینطوری باز میشه، یه نقش‌های نوین و بدیعی برای ما جلوه میکنه. بنابراین ما چیز دومی که و مهمتری که اینجا میبینیم فلسفه آقای هگله که به طور خیلی واضح و مشخصی محور اندیشه خودش رو و بینشش رو و تفسیری رو که از جهان و هستی ارائه میده یک تفسیر 100% تاریخی است. اصلا فلسفه از نظر او چیزی نیست جز فلسفه تاریخ. شناختن این جهان میسر نیست مگر با شناختن تاریخ جهان. و وقتی که من میگم تاریخ جهان منظورم تاریخ هستی است که اینجا جهان رو باز هم میگم به مفهوم کره زمین و این سیاراتی و ثوابتی که ما بالا سر خودمون میبینیم، البته نگیرید دیگه مفهومش رو خیلی بازتر و گسترده تر از این در نظر بگیرید. من ریشه های تاریخ پرستی نوین رو داریم جستجو میکنیم. گفتم از یک طرف زمان توی علم کشف شد به یک معنا. کتابی هست اتفاقا مالی آقای به نام استفن تولمین، یک فیلسوف انگلیسی هم هست، تو همین دانشگاه لیدز هم گویا تدریس می‌کرده، شاید هنوز هم بکنه نمی‌دونم، و ایشون یک کتاب دارن به نام دیسکاوری آف تایم، اونجا میتونید ببینید کشف زمان رو خیلی خوب توضیح داده که چگونه بشرها فهمیدن که یه چیزی تو این دنیا به نام زمان هم وجود داره، و اینم خیلی کارا می‌کنه، در حالی که بازم میگم بر ما خیلی ساده تلقی میشه همین زمانی که اینقدر به سهولت ما از کنارش رد میشیم و یا او از کنار ما رد میشه به هر حال، ولی از یه وقتی آدم اگر بفهمه که اینم یه چیزیست و تو این عالم نقشی داره و نقش خیلی بزرگی هم داره، خب خیلی دیر آدم ها متوجه شدن. اما توی فلسفه این در فلسفه غرب در تاریخ تفکر غربی به عهده آقای هگل بود این کشف که به زمان یک نقش مهمی بسپاره و او رو بسیار اصالت بده در تفکر خودش. میدونید از نظر هگل من مجبورم یه مقدار کوچکی توضیح بدم راجع به نظریات ایشون که بحثای ما بعدن یک کمی هم روشن‌تر بشه. از نظر آقای هگل این جهانی که الان ما توش هستیم و به این شکل داریم نگاهش میکنیم و نظارش میکنیم، این چیزی نیست جز یه موجود از خود بیگانه شده ای. این موجود از خود بیگانه شده ابتدا با خودش کاملا یگانه بوده، یعنی به هیچ وجه از خود بیگانگی درش وجود نداشت، یه روح مطلق بوده. اگر ما بخوام با اصطلاحات فلسفی شرقی خودمون صحبت بکنیم، همون چیزیست که اصطلاحا حکمای ما بهش میگن وجود صرف یا وجود لابشرط به اصطلاح، یه موجودی که 100% هیچ گونه رسمی و تقیدی برای خودش نداره، ابدا در اون بی اسمی و بی رسمی خودش هم جاودانه همچنان پاینده است، منتها از یه وقتی این موجود به دلیلی خودش رو در برابر خودش میگذاره، یعنی خودش از خودش میاد بیرون و در کنار خودش و بیرون از خودش و بیگانه با خودش قرار میگیره. از اون به بعد شروع میشود یک سیر جدالی، یک سیر دیالکتیکی از نظر آقای هگل. این حرف البته معانی خیلی دقیقی هم داره، اینا افسانه نیست که هگل بافته به هم دیگه، این تصور نکنید که یک مفروضاتی است و همینطوری اینا رو گفته تا یه حرفای درست در بیاد، این طور نیست. این سخنان رو با یه معنای میشه دقیقش کرد و حتی برهانیش کرد. این حرفا مقدار زیادش از تجربه های عارفان در حقیقت مایه میگیره و توی تجربه های عرفانی افراد خوب درک می کنند که موجوداتی هستند وابسته به یک موجود برتر، منتها وقتی که این حرفا از اون جای خودش بیرون میاد و بیگانه میشه با اون زمینه خودش، اون موقع برای آدم خیلی چیز بیروحی جلوه می کنه. در هر صورت من الان در صدد اثبات این سخنان نیستم و نمیخوام بگم که هرچه که ایشون گفته اثبات پذیره، ولی میخوام بگم که در مجموع حرفای خیلی بی ربطی نیست. تا باید اینجوری تصور کرد، این به اصطلاح تفکر ماتریالیستی و این همه چیز رو منحصر توی موجودات ملموس دیدن و هر حرفی رو زدن آدم بخواد براش فرمولای علمی بنویسه، این یه چیزیست که خب دیگه از اون منجلاباییست که اغلب افکار مردم روزگار ما توش فرو رفته و خیلی هم بد جوری آدم ممکنه توش خودشون نجات بده. بنابراین این حرف ها ممکنه خیلی بیمعنی جلوه بکنه، ولی به هر حال به قول بوعلی سینا کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان ما لم یزده عنک قائم البرهان، هرچه به گوشت خورد حالا اونطور مکابره نکن، در بقعه امکان بگذار، بگو شاید ممکن باشه، شاید یکی دیگه اینو فهمیده باشه و من نمیفهمم. ما لم یزده عنک قائم البرهان، تا جایی که هنوز یه برهان قاطعی تو رو از او باز نداشته، یعنی یه دلیل محکم نداره که این باطله، همین طوری و از سر جهل و از سر عناد اینو ردش نکن، شاید کسی دیگه ای تو این دنیا پیدا بشه که از ما بیشتر فهمیده باشه. به هر حال من حالا در صدد دفاع هم زمنان نیستم، ولی خب اینم نکته کمی نیست که آدم توجه داشته باشه که برخوردش با آرا و اندیشه های دیگران چگونه باشه. از یه حد اقل سیمپاتی، یه حد اقل تفاهم و همدردی آدم باید اصلا برخوردار باشه تا یه سخنی رو بفهمه. از ابتدا اگر یه حجابی بین خودش و دیگری و نظر دیگری بخواد بگذاره، اون موقع خب هرگز نمیفهمه، اون وقت بعد رد و قبولش هم دیگه زیاد ارزشی نداره. چیزی رو که آدم متوجه نشود چه بپذیره بی خوده چه نپذیره بی خوده، هر دوتاش بیتاد. عرض میشود که سخن در این بود که این جناب ایده مطلق هگلی که عبارت است از همه اون وجود خالص خالص که در ابتدا وجود داشته و کاملا از خودش آگاهی داشته و خودش نزد خودش حاضر بوده و با خودش یگانه بوده، این موجود از یه جای به بعد بیگانه میشه از خودش، بیگانه شدنش همراه است با خلقت، یعنی از وقتی است که این موجود یه چیزی رو خلق میکنه. خب حالا خلق کردن این موجود وقتی است که یه موجود خارجی متکی به او و قائم به او در جهان خارج پیدا میشه. از اینجا به بعد ما دو تا موجود تو این عالم داریم، یه دونه خالق داریم و یه دونه مخلوق داریم، که این مخلوق بله اینم بد نیست البته، سخنان ما خیلی سنگینه این چیزا مقداری مایه تیب خاطر میشه، بنده که بدم نمیاد، یه کاری رو از جانب من میکنه اون بچه، کاری که من بلد نیستم شاید او بکنم. بله در خارج قرار گرفتن و بیگانه شدن یه موجود نسبت به موجود اولی ابتدای از خود بیگانگی است. تمام سیر این عالم یعنی تاریخ این جهان تاریخی است که در او دو تا موجود، یعنی یه دونه موجودی که بیگانه شده با خودش، داره با خودش می‌جنگه تا بر این از خود بیگانگی فائق بیاد. از نظر آقای هگل تمام تاریخ این جهان، همه جهان و من جمله تاریخ بشرهایی که در این زمین زندگی می‌کنند، چیزی نیست جز تلاش اون اندیشه برای بازیافتن مجدد خودش، الینیشنی که هگل میگه، الیناسیون به اصطلاح جن زدگی یا از خود بیگانگی اونطوری که امروز معنیش میکنن، یا مسخ به هر معنا که بگی، چقد مسخ از همه بهتر باشه، این همینه. یعنی یه موجودی وقتی که از قالب خودش به در اومده دیگه خودش رو نمیشناسه، ولی طالب روزگار وصال خودش هست و میخواد که یه بار دیگه به اونجا برگرده، و بنابراین تمام این تلاش ها به خاطر این استش که به اونجا برگرده. همه تاریخ جهان تاریخ یک تلاشه، یه تلاش عاشقانه، اونم یه کسی که به خودش و به روزگار ابتداییش عشق میبنزه. مولوی میدونید دیگه، مولوی گفتم تفکرات عرفانی که وجود داشته در واقع به طور غیر برهانی حاوی هم این آرا بوده. وقتی میگه هر کسی کو دور ماند از وصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، درست همینه، یه موجودی که از اصل خودش دور مونده طالب و جویای روزگار وصل خودش، یعنی دوباره میخواد به همون نقطه اولی برگرده. توجه میکنید، و این بازگشت یه بازگشت مفهومی هم نیست، یک بازگشت وجود میکنم که گرمی هست، منم که احساس میکنم شما هستید. حالا اگه من نبودم کی میتونه دلیل بیاره که شما واقعا هستید؟ خب البته بر اون مبانی که ایشون میگه واقعا هم دلیل آوردن خیلی سخته، این از اون سنگایست که او انداخته تو چاه، یعنی یک نفر انداخته که چهل که هیچی، چهل نمیدونم میلیون عاقل هم خیلی به سختی در میارن از توی چاه، ولی کار ندارم. اما ایشون در این حال یک رئالیسته به مفهومی که ما، یعنی او معتقد نیست اونچه که من میگم تو ذهنمه، او از خدا یه اعتقادی داره به خدا که خدا رو یه موجود خارجی میدونه. تصویر یعنی مفهومی که از خدا در ذهنش داره، نمیگه مفهومیست مخلوق من، میگه این یک ما به ازای خارجی داره، یه چیزیست مطابق این و در خارج وجود داره، الا اینکه البته اون موجودی که در خارج از نظر او جنسش جنس ماده نیست، یه جنس دیگریست، ولی این مهم نیست که ما جنس چیز خارجی رو چی بدونیم، اون یک نکته دیگریست. در رئالیست و ایدئالیست بودن ملاک این است که شما معتقدید اونچه که مفهوم است و نزد شماست این نمایش یک چیزی است در خارج، یه چیزی هست در خارج که منطبق با این باشه و اون چیز خارجی رو شما درست نکرده باشی و خودش بر پای خودش باشه، یا معتقد نیستی. اگه معتقد نیستی یعنی میگه اونچه که هست همین مفاهیم مخلوق منه، اینجا ایدئالیسمه، یعنی وهمنگاری به اصطلاح. ما اعتقاد داریم که همه جهان خلاصه میشه تو اوهام من، در معنای دقیق سولیپسیسم. اما اگر معتقدید که نه، شما مفاهیمی دارید و این مفاهیم ما به ازای خارجی داره، چیزی در خارج هست که انطباق داره با این مفاهیم و این مفاهیم نمایش اونهاست، حکایت از اونها میکنه، در اینجا شما چه هستید؟ یک رئالیستید، معتقدید به واقعیت. حالا اون چه که در خارج است و حکایت از این مفاهیم شما میکنه دیگه it doesn't matter، به قول اینا که اون چیزی که در خارج هست مادی باشه یا غیر مادی، مهم این است که یک واقعیتی رو بیرون از ذهن شما اعتقاد دارید. این مفهوم ایدئالیسم و ماتریالیسم و از میشود رئالیسم اینا به قدری مفاهیمی شده گیج کننده که خیلی خوبه که بهش توجه داشته باشید که چقدر، یعنی الان شما مثلا تو کتابای جدی یه فلسفی که اینجا می نویسن، آقای بارکلی رو یکی از پدران بریتیش امپیریسیزم می نویسن. بریتیش امپیریسیزم همین تجربه گرایی بریتو، می دونید فیلسوفای انگلیسی اغلبشون امپیریسیست بودن، تجربه گرا بودن، به واقعیت تجربی فقط معتقد بودن. ولی با این اوصاف آقای بارکلی که معتقد نیست جهان خارجی وجود داره، جزو پدران بریتیش امپیریسیزم هست در کنار دیوید هیوم و جان لاک، و این درست به دلیل اینه که ایشون یه فیلسوف واقع گرا است، نه فیلسوف ایدئالیست. توجه میکنید شما بگذارید از این سخنان که هر کسی رو به مذهب معتقده یا هر کسی که به یه موجود ماوراء مادی معتقد اسمش میزن ایدئالیست، اونا مال کسانی است که دشنامهای حرفه‌ای میخوان بدن. اما وقتی که یک سخن جدی در میانه به مفهوم فلسفیش، هرگز چنین نیست. همین که شما معتقد بودی تو جهان خارج از ذهن شما موجودی هست که ذهن شما نمایش میدهد اون موجود رو و به شما معرفی میکنه اون موجود رو، یک موجود رئالیستی شما، و اگه معتقد نیستی در اون صورت البته یک سولیپسیستی، یک وهمنگار ایدئالیست مطلقی، و دیگه از این بیرون هم نیست. خب حالا من فقط خواستم این رو توضیح بدم که اگه من از هگل سخن میگم که موجود ایدئالیست هست یا نیست، خوب دقت داشته باشید که مفهومی که من از این در نظر دارم و تعریفی که ازش میکنم چگونه است. البته هگل به این معنای فیلسوف ایدئالیست نیست، گویا که مینویسن هگل یه متافیزیسیانه، معتقد است که این طبیعتی که ورایی هم داره، این طبیعت بیرون از این مادهش و بیرون از این حالت طبیعت بودنش، یک چیزی بیرون از طبیعت هم وجود داره، و این البته درست. ایدئالیست به معنای این که همه‌اش به اوهام خودش معتقده عبدن، او معتقد است که یه موجود خارجی به قول خودش اوبجکتیفای میکنه، یعنی شیئیت میبخشه به خودش و در خارج تجسم پیدا میکنه و به شکل این جهان مادی که ما میبینیم در میاد. این جهان یک چهره ایست و جلوه ایست از اون موجود که ابتداعاً به صورت وجود صرف خالص بوده، همونی که حکمای ما بهش میگن مقام لا اسم ولا رسم به اصطلاح، اون به اصطلاح کنز خفی یا انقای مغرب، موجودی که به هیچ وجه به ذهن انسانها در نمیاد ولی بعد یک تجلی خارجی پیدا میکنه. هگل معتقد است که چنین موجودی هست و این جهان هم چهره اوست و جلوه اوست و اون هستی به تدریج مثل توماری داره باز میشه و جلوه ها و چهره های گوناگون پیدا میکنه. باز اگه خیلی مایلی که اینو با افکار شرقی هم مقایسه کنید، به اون غزل منسوبه به مولانا این رو مقایسهش کنید، البته غزل مال مولانا نیست، مال دیگریست، ولی منسوبه به ایشونه که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دیگر اون یار برآمد، گه پیر و جوان شد. این به لباس دیگر آمدن و به شکل دیگه اون بت عیار در اومدن، این هم اون سخن آقای هگل در روحش که این جهان یک فکرت است از عقل کل. اون عقل کل به اصطلاح فکر میکنه، اون فکرش که در خارج تجسم پیدا میکنه عبارت است از همین موجوداتی که ما میبینیم. هگل یک متافیزیسیان به این تعبیر که من گفتم، معتقد است که یه چیزی، یه روحی هست که نبض این عالم رو در دست خودش داره و در حقیقت اوست که این دنیا رو داره میچرخونه و میگردونه و به پیش میبره و حتی سری هم هست در این با. میگه که تمام انسان‌ها بازیچه‌های دست اون روح مطلقن. این انسان‌ها اراده‌های فردیشون، این عین عبارت هگله که تاریخ هیچی نیست جز کشتارگاه اراده‌های فردی انسان‌ها. انسان‌ها فکر می‌کنن کاری هستن تو این دنیا، یه کاری می‌کنن، اما همه‌شون درست مثل این عروسک‌هایی که تو خیمه شب‌بازی به کار می‌رن، درست در دست یه موجود قاهر جباری اسیرن که اینا رو به این طرف اون طرف می‌کشونه. سزار، این مثالی است که خود هگل میزنه، خیال میکرد یه کاری داره میکنه، خیال میکرد داره اینجا رو فتح میکنه، اونجا رو فتح میکنه، فکر میکردش که فلان حاکم رو عزل میکنه، فلانی رو نصب میکنه و بر خودش اختیارات و آزادی داره. او به اصطلاح در دست شیطنت اون عقل اسیر بود، cunning of reason اصطلاح آقای هگل. خب مطابق این نظر آقای هگل چند تا نتیجه میگیره از این سخن. این نتایجش برای ما خیلی مهمه، چون من خود اصل فلسفه هگل اینجا مستقلا مورد نظرم نیست تا به تاریخ پرستی برسیم. من دارم دیگه تقریبا نطفه ها و جوانه های اولیه تاریخ پرستی رو اینجا ارائه میکنم. اولین سخن در نظر آقای هگل این است که و مهمترینش که تاریخ محکمه قضاوت است. این عین سخن آقای هگل. این حرف یه معنای بسیار دقیقی داره توی فلسفه هگل و گاهی این حرف به یه معنای نادرستی هم به کار میره، ولی من اینجا درست به مفهوم هگلیش میخوام این حرف رو بگم و به کار ببرم. ما دیدید که تو نوشته های معمول هم امروز این خیلی رایج شده و این درست از همون سرچشمه افکار هگلیست که تاریخ قضاوت خواهد کرد. این تاریخ قضاوت خواهد کرد دو تا معنا داره، یعنی ممکنه ازش دو معنا اراده بشه که یکیش درسته، یعنی در مفهوم هگلیشه، و یکیش هم مفهوم خیلی عامیانه و مبتذلی است. یه وقت میگیم تاریخ قضاوت خواهد کرد به این معنا که مردم در آینده میان و فلان حوادث رو مطلع میشن و ارزیابی میکنند و میسنجند و به دقت از نظر علمی و بعدش قضاوت میکنن که فلانی در فلان وقت مقصر بوده یا مقصر نبوده. مثلا یه معنیش اینه. این اون نیست که مورد نظر آقای هگله و اصلا این معنی زیاد معنی مهمی نیست. هیچ لازم هم نیست تمام اون فلسفه های هگل رو ما بگیم یا داشته باشیم تا به این حرف برسیم. و البته به این معنا تاریخ هم همیشه هم قضاوت نخواهد کرد. در خیلی از موارد خیلی از چیزا مونده که واقعا هم خفته مونده، یعنی هرگز آدمای بعدی هم عقلشون نرسیده، اسنادی هم به دست نبوده که بشنن قضاوت صحیح راجع به او بکنن و مطلب همچنان مکتوم و مخفی باقی مونده تا امروز که ما نشستیم. الان اون همه جنایاتی که فرض میکنیم اگر بوده در قبل از تاریخ نوشته، یعنی قبل از حدود 5000 سال پیش بوده، مطلقاً ما دیگه ازش بویی هم نبردیم، هیچ قضاوتی هم راجع به اینا نداریم. حتی از وقتی که تاریخ نوشته شروع شده، مگه چیچیش رو نوشتن تو همین روزگار ما که همه تاریخ‌ها رو اینقدر هم می‌نویسن و این حرفا، مگه چقدر از اینا راسته و چقدرش با دروغ آمیخته؟ چگونه برای آدمایی که در آینده است به دقت اینجور قضاوت میسر؟ به هر حال اینجور حکم کردن یا حکم کردن اولا خیلی آمیخته به اشتباهی است، بسیار مسامحه آمیز. ثانیاً گفتم اصلا احتیاج نداره به اون همه فلسفه. خب بله، آدم های آینده میان و کتاب های تاریخ رو میخونن و یا قضاوتی هم خواهند کرد. این معنی خیلی ساده مثلا، اما اون معنای دقیقی که این سخن داره و آقای هگل تمام اون فلسفهش رو میگه یا گفته و بعد این نتیجه از توش در میاد، این نیست. اون معنای این استش که خود تاریخ هر جوری که پیش میره، همون چیزی که حادث میشه در خارج، او عین قضاوت تاریخه، نه اینکه آدم ها میان و قضاوت میکنن. آدم ها میان و میسنجن که در گذشته، یعنی میخونن تو کتاب ها و میشنون و بعد میشنند و محکمه وا میکنن، حق رو به یک کسی میدن، میگن حق با این بوده یا حق با اون نبود. اینطور نیست. خود تاریخ اونچنان که واقع می شود حق رو به یه عده می ده و حق رو از یه عده سلب می کنه و این عین قضاوت تاریخه. یعنی این که چه چیز خوبه که میمونه و تاریخ او رو پرورشش میده و رشدش میده و اونی رو که بده میفرستش به مزبله تاریخ به اصطلاح. این ترم مزبله تاریخ درست از اینجا در میاد. تاریخ یه مزبله‌ای داره، یعنی یه جایی داره که یه چیزایی رو توی او میریزه، هر چی که در اونجا ریخته شد یعنی کنار زده شد در سیر تاریخ، تاریخ حکم کرده است که این بده و نباید بمونه. اما اون چرا که تاریخ نگه می‌داره و در سیر تاریخی حفظ میشه، این خود قضاوت تاریخ است که این خوبه. توجه می‌کنید؟ بنابراین نظر هگلی در قضاوت تاریخ باید در معنای دقیقش دانسته بشه. از نظر هگل آدما نیستن که میخوان قضاوت کنن، خود اونچه که واقع میشود عین قضاوت تاریخه. خیلی فرق است بین این دوتا. شما میگه به سیر تاریخ جهان بنگرید، ببینید که چه چیزایی رفته رفته رو میاد و پایدار میمونه و شکوفا میشه. این خود قضاوت تاریخ است که نشون داده این خوب است و ماندنی است. از اون طرف نگاه کنید که چه چیزایی رو تاریخ رفته رفته پس میزنه، دور میندازه و کنار میذاره و به مزبله خودش میفرسته. این قضاوت تاریخ است که این بله. حالا شما ممکنه حتی بشینید و عکس این قضاوت کنید. شما بگید که نه، حتی افسوس بخورید که چرا فلان چیز از بین رفت. مثلا امروزه که خیلی ها مثلا افسوس گذشته ها رو میخورن، میگن که چه زمان خوبی بود، برکت زیاد بود، آدما خوب بودن. این درست از اون حرفاییش که حرفاییه که آقای هگل و اینا نمیپسندن. اینا میگن نه آقا، اون چه که زمانش گذشت، ظرف و مظروف دیگه دوتا نیست. شما نمیتونید تو ظرف زمان حاضر یه مظروفی رو بریزید که مال یه زمان دیگری بود. همین اصطلاح خیلی رایج که میگن آقا فلان چیز دورش گذشته، این معنیش یعنی چی؟ یعنی تاریخ قضاوت کرده است که او باید از بین بره، به همین دلیل که تاریخ او رو کنار گذاشته، دیگه رو نیست اون هست و فلان الان عصر فلان چیزه، عهد فلان چیزه. معنیش این هستش که تاریخ قضاوت کرده است که فعلا این باید رو باشه، این باید شکوفا شده باشه. این یکی از اون مهمترین و حساسترین نتیجه هاییست که از فلسفه تاریخ آقای هگل برمیاد، که تاریخ با پیش رفتن خودش و با اون روحی که بر این تاریخ حاکمه و نبضی رو به دست داره و به یه جای خاصی هم داره این رو میبرتش، و فرشته‌ای بر گردنم افکند دوست، میکشد اونجا که خاطر خواه اوست، به اون جایی که خاطر خواه اون روح حاکم بر تاریخه داره این تاریخ رو میکشونه. این نه تنها تاریخ رو به جلو میکشونه، بلکه این تاریخ رو به بالا هم میکشونه. یعنی نه تنها از نظر زمانی تاریخ جلو میره، بلکه از نظر ارزشی تاریخ بالا میره، یعنی عالی تر میشه و کامل تر میشه. بنابراین شما در هر مرحله یه چیزایی رو دور انداخته اید، یعنی تاریخ دور انداخته که دور انداختنی است، و در مرحله دیگه یه چیزایی رو دارید و به دست آوردید و حفظ کردید که باز تاریخ قضاوت کرده است که این باید بمونه. پس تاریخ قضاوت خواهد کرد، یعنی بنشینیم و ببینیم که چه چیز پیروز خواهد شد. اون چه که پیروز میشه در تاریخ قضاوت تاریخ است که این ماندنی است، و اون چه که مغلوب میشه در تاریخ قضاوت تاریخ است که این از بین رفتنی است. درسته؟ این نکته رو شما به خاطر داشته باشید که حالا من باید یک سری توضیحات دیگه بدم تا دوباره برگردیم به این مسئله. آقای چیرمنم میتونن بنده را هر جا که چیز کردن قضاوت کنن که حرف بنده تموم بشه یا نه، چون که ما ممکنه پر حرفی بکنیم این مسئله. عرض میشود حالا برگردیم به یک مسئله دیگری به نام اخلاق تکاملی. این نکته رو من پیشاپیش بگم که ما از خدا دو تا انتظار داریم. این رو در گوشتون داشته باشید تا این رو هم بعد به اصطلاح استفاده‌ای که ازش می‌خوایم بکنیم برسیم. از خدا یعنی تمام اونهایی که خدای برمی‌گیرن به عبادت دو تا انتظار می‌برن. فکتوال داره یه نقش والیویشنال باشه که فرنگیش رو با. یعنی چی؟ یعنی این که یک کارهایی است که خدا میکنه، ما معتقدیم که این کارها رو خداوند میکنه، نیروی او، قدرت اوست که این کارها رو میکنه. یکی اینه، یه سری کارها رو، و در واقع نه یک سری کارها رو، همه کارها رو به قدرت خدا منتسب میکنیم. این یک نقشه، نقش قدرت نمایی خداونده. نقش دومش نقش ارزش آفرینی خداونده، یعنی اینکه خداوند نه تنها قدرت نماست، نه تنها کارایی رو که تو این جهان میشه، تمام اونچه که واقع میشه در حقیقت از نظر توحیدی، همه اونچه که تو این جهان رخ میده زیر نظارت خداوند و اراده خداوند و به قدرت خداوند است و مخلوق اوست و متکی به اوست، اونم در هر لحظه و نه فقط در اون لحظه ابتدای آفرینش. یه مفهومه، یعنی یک نقشه که خدا داره. نقش دومش نقش ارزش آفرینی خداوند، یعنی ما خدا رو نه تنها به صورت یک جبار مقتدر همه کاره تو این عالم تصویر میکنیم و تصور میکنیم، بلکه به منزله یک سرچشمه‌ای برای همه خوبی ها تصور میکنیم. یعنی خداوند نه تنها بودنش ایجاب میکنه که این جهان چگونه باشه، اونچنان که هست به قدرت اوست، بلکه مفهوم خدا و صفات خدا نشان میدهد که انسان چگونه باید باشه. یعنی از خداوند دو تا نقش انتظار میره، یکی چگونه هست ها که وقتی خدا هست این جهان هست به این شکل که هست، اتکاء هستی این جهان به خداوند. یکی در چگونه باید ها، در اونجا هم ما اتکاء به خدا میکنیم، یعنی همونهایی که معبودی به نام خدا دارن هر دو نقش رو به خدا میسپارن، هم صفات خدا، همون اسماء حسنا الهی که وله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اوست که اسمهای نیکویی دارد، خدا رو به اون نامها بخوانید، یعنی خدا رو اونگونه بشناسید. یه صفات مشخصی داره خداوند، اونها مشخص میکنن که ارزشهای ما چیست. یعنی ما معتقدیم یه آدم چگونه باید باشه، چون از نظر ما تقرب به خدا، یعنی نزدیک شدن به خداوند، و نزدیک شدن به خداوندم که نزدیکی زمانی و مکانی که نیست. ما که عقیده نداریم خدا یه جاییست که آدم از نوردگون بره بالا به خدا نزدیکتر بشه، این خبرها که نیست. نزدیک شدن به خداوند یعنی آدم سعی کنه هرچه بیشتر خوی و خلق الهی رو بگیره، دیگه نیست. اون روایت هست که تخلقو به اخلاق الله، به خوهای الهی خو بگیرید. نزدیک شدن به خداوند یعنی این، تقرب به خدا یعنی این. خب بنابراین ما برامون خداوند یک منبع ارزشی است، یعنی یه محوری است و یه ایدئالی است که هرچه به اون ایدئال کسی نزدیکتر بشه انسانتره و خدایی تر شده، در حالی که در این حال تا بی‌نهایت است که هرگز کسی به اون مرتبه نمیرسه. یکی این نقش به دست خداست که انسانها دائما خودشون رو با اون ایدئال برترین مقایسه کنند و اون خوها و صفات رو سعی کنند کسب کنند و آموخته به اون صفات بشن. یکی دوم هم این که نقش هستی آفرینی رو به خدا میدهن، قدرت نمایی در انحصار خداونده. درست این دوتا نقش رو توی روزگار حاضر به تاریخ دادن، این همون چیزیست که من ازش به نام تاریخ پرستی نام میبرم، که حالا میخوام سرچشمه هاش رو بیان کنم. اون پایه اولی و اون سرچشمه نخستینش همون فلسفه هگلی بود و اون استنتاج از فلسفه هگلی که پیروزی در تاریخ قضاوت کننده این است که چه چیزی حق است و چه چیزی باطل. و حالا به دنبالش میخوام مکاتب دیگر رو بگم، ولی پیش از اون رو به خاطر داشته باشید که وقتی ما سخن از تاریخ پرستی میگیم، یعنی این دوتا نقش رو یه عده‌ای به دست تاریخ دادن. هم تاریخ هست که قدرت نماست، یعنی اوست که ضرورت داره، جبر داره و مشخص میکند که چه چیزی باید اتفاق بیفته. همه چیز متعلق میشه و متکی میشه به جبر تاریخ که تاریخ چنین کرد و تاریخ رو از مسیرش نمیشه بازگردون. این یکی، درست مثل این که ما میگیم خدا چنین کرد و بر اراده خدا نمیشه غلبه کرد، حالا میگیم بر اراده تاریخ نمیشه غلبه کرد. یک. دو این که نقش ارزش آفرینی رو هم به دست تاریخ میدیم. این همون کاریست که آقای هگل تو فلسفهش کرد، با توجه به این که فلسفه هگل یک فلسفه متافیزیکی است و ما به هگل البته حق میدیم این حرف رو بزنه، ولی به دیگران این حق رو نمیدیم، به توضیحی که بعداً خواهم گفت. نقش دوم که نقش ارزش آفرینی است، این هم به دست تاریخ سپرده شده. چگونه؟ با همین این کیفیتی که آقای هگل گفت که شما اجازه بدهید که تاریخ راه خودش رو بره، نه ما اجازه بدیم. در واقع ما که کاری نیستیم در تاریخ، ما خودمون در دست تاریخیم، ما توی تاریخیم از نظر هگل، ما خود تاریخ نیستیم که ما رو تاریخ میکشونه به یک طرفی و هرچه که واقع شد اون خوب است و اون چرا که تاریخ دور ریخون بد است. بنابراین تاریخ حتی به ما ملاک ارزش هم میده، به ما میگه از کجا بفهم چی خوبه و چی بده. باید و نباید تو از کجا اخذ کن؟ جهتی که تاریخ داره میره که جهت پیشرو هم هست از نظر هگل و دیگران، این اونیست که باید ما رو معین میکنه. گام در مسیر تاریخ بگذار، این باید تو. نبایدت کدومه؟ گام در خلاف جهت تاریخ نگذار، اینم نبایدته. خوب چیست؟ اون چه که تاریخ قضاوت میکند. بد چیست؟ اون چه که تاریخ قضاوت میکند. خوب توجه میکنید، بسیار نکته حساسی. درست نقشی که خداوند داره در مذاهب، عیناً این نقش رو تاریخ توی مذهب تاریخ پرستی نوین داره. این اسمی نیست که اونا خودشون داده باشن، این تحلیلی است که من دارم میکنم. اولا قدرتی که تاریخ داره که هیچ چیز جلوی اون نمیتونه بیسته، له میشه زیر چرخ تاریخ هر کسی بخواد علیه مسیر تاریخ قیام بکنه. با این عبارت که آشنایید همتون، له میشه اگر کسی بخواد در مقابل چرخ تاریخ قیام بکنه. اراده حتمی تاریخ است که به فلان راه بره و به فلان مقصد برسه، در خلاف او قدم نهادن مساوی با له شدن است. این نقش قدرت نمایی تاریخه، همون نقشی که ما به خدا میدادیم و به تقدیر الهی و به قدرت الهی نیست. دوم، نقش دومی که ما به خدا میدادیم که ارزش آفرینی بود، ایدئال ما بود، سرچشمه بایدها و نبایدهای ما بود، معین کننده خوبیها و بدیها بود، صفات خوب و بد رو از او اخذ میکردیم، حالا از تاریخ اخذ میکنیم. چگونه مسیر تاریخ رو میشناسیم، راهی که تاریخ میره باید ما رو مشخص میکنه و نباید ما رو، هر دوتا. گام نهادن در مسیر تاریخ همگام با تاریخ شدن باید ماست و در خلاف این جهت رفتن نباید ماست. و بعد خداوندی که در برابر بایدها و نبایدها عقوبت میکرد، یعنی بهشت و جهنم رو که ما به دست خدا داده بودیم حالا درست به دست تاریخ داده ایم. یعنی ببینید چقدر خوب این خدای تاریخ به جای اون خدای مذاهب نشسته. خب خدا چه میکرد اگر کسی نافرمانیش رو بکنه؟ به جهنم میبردش. هنوزم همه ادیان همین رو میگن. چه میکنه با اون که فرمانش رو اطاعت کنه؟ به بهشت میبردش. نیست؟ خیلی ساده. تاریخ چه میکنه؟ اونی که در مقابل تاریخ علم عصیان رو برافرازه به مزبله تاریخ میفرسته، له میکنه. این جهنم تاریخه، یعنی جهنم خدای تاریخ. و اون که پا در مسیر تاریخ بگذاره، اطاعت بکنه از فرمان تاریخ، همگام بشه و فرمان بردار بشه، البته به بهشت موعود تاریخ میرسه، به تکامل میرسه. نیست؟ بنابراین بهشت و جهنم خدا هم به دست این خدای کور تاریخ افتاده. البته یک تفاوت خیلی بزرگ بین این دوتا خدا هست و اون که اون خدای سمیع بصیر مجیبه، ولی این خدای کوریست که آدم ها بهش اطاعت بکنن. و من بعدن البته این رو توضیح بازم خواهم داد و این همون نکته است که من ابتدا میگفتم که شرکی که انبیا در برابرش قیام میکردن امروز بدتر وجود داره. یعنی همون حرف که قدما میزدن، یعنی پیشینیان میزدن که جاهل هم بودن، ادعای علمی بودن هم نداشتن و سنگ رو میپرستیدن، همون حرف رو امروزه هم میزنن. یه خدای موهومی تراشیدن به نام تاریخ، همون نقشی رو که به دست خدا میدادن به دست تاریخ دادن، فقط با تفاوت این که اونها جهل بسیط داشتن، اینا جهل مرکب دارن. جهل مرکب بودید یعنی چی؟ یعنی جهل به جهل. اینا آدم ندونه که نمیدونه، یه چیزی رو بپرسته و تصور کنه که یه چیز واقعی رو داره میپرسته. حداقل اونایی که به خدا اون نقش رو میدن، اون خدا رو معتقدن که حرف آدما رو هم گوش میده، اون خدا رو معتقدن که بدا هم میکنه، گاهی هم حتی از سخنی که خودش گفته ممکنه برگرده، یعنی اراده ای رو که حتی به پیغمبری گفته ممکنه خلاف او بکنه، حتی این رو هم معتقد بودن. سمیع هم هست و بصیر هم هست و خداگاه هم هست. اما تاریخ که اون خدای موهوم روزگار ماست، این کوره متاسفانه، هیچی رو هم نمیبینه، حتی دعا هم نمیشه به درگاهش بود، هیچ کار جز این که قربانیش شدی اگر بخوای نافرمانیش بکنی کار دیگه یعنی نمیتونی بکنی، مجاز نیست. این توصیف اجمالی بود از اینکه چگونه خدای تاریخ به جای خدای مذاهب نشسته. حالا من باید پروسس تاریخی قضیه رو ببینم، چگونه شد که اینطور شد. آقای به نام هگل اون فلسفه رو داد که گفتیم، و خصوصا اون نتیجه بسیار مهم فلسفه هگلی که عبارت بود از قضاوت تاریخ، که باز تکرار میکنم هرگز از خاطر نبرید که این نکته بسیار مهمی است. قضاوت تاریخ بعدن این افتاد به دست یه عده ماتریالیست، یعنی جناح چپ فلسفه هگلی به اصطلاح. اینا منشور یا مخروط اندیشه هگلی رو وارونه کردن و به اعتقاد خودشون او که بر سر ایستاده بود اینا بر قاعده نشوندن. یعنی چی؟ این حرفیست که خود مارکس داره دیگه، میگه که من مخروط اندیشه هگلی رو بر قاعده نشوندم. یعنی او حرفاش معکوس بود، او عوضی شروع کرده بود، او به جای اینکه از ماده شروع کنه از خدا و از روح شروع کرده بود، من از ماده شروع میکنم و این به قاعده تر است و صحیح تره و درست حرف تعادل استوار داره. خلاصه به قول مکانیک دونا از اون ور وای سونیش وای نمیسته، خلاصه و وای نستم، ما این رو به قاعده نشوندیم و تعادل پایدار داره. حالا وای میسته دیدیم. خیلی خوب، حالا ما خیلی در این مبنا که سخنی نداریم، منم بحثم در ماتریالیسم و این حرفا نیست، من فقط دارم توضیح میدم که خدای تاریخ خودش چگونه متولد شد و چه خدایانی داشتند، یعنی بودند که این رو زاوندن به اصطلاح به وجود آوردن توی این جهان خارج ما. اندیشه هگل رو به خاطر داریم. یه اندیشه دومی هم توی این جهان به وجود اومد که اندیشه داروین بود، با همه اون به اصطلاح مقدماتی که از نظر تاریخ علمی داشت که بازم همه اونا مورد نظر من نیست. اندیشه داروینی به طور ملخصش که همه ما میدونیم این است که یک تنازعی در بقا بین موجودات هست. حیواناتی که تو این دنیا هستن با هم دعوا میکنن، نزاع میکنن و بعد از این نزاع یه موجود کاملتری باقی میمونه و باز این موجودات کاملتر حالا یا با هم باز نزاع میکنن یا با طبیعت و با محیطشون یا با هم نوعانشون یا غذاشون کم میشه یا بر سر سکس یا هم انواع اون مکانیزمایی که آقای داروین میشموره، اینا نزاع میکنن برها و این نزاع باز منتهی میشه که باز یه عده میمونن و یه عده از بین میرن و چنین است اون روندی که تحول یا تکامل جانداران داره در جهان خارج. ژان هیپولیت یک هگل شناس مشهور فرانسویه، ایشون چند تا هم کتاب درباره سخنان هگل داره. توی یکی از نوشته هاش یک سخن خیلی خوبی داره که مورد استناد منه که الان ذکر میکنم. اون حرف این است که مارکس توی سراسر کاپیتالش سعی میکند که دو تا بینش رو در کنار هم بنشانه، یکی بینش داروینیست و یکی بینش هگلی. یعنی این دوتا رو میخواد با هم ازدواج بده، با هم پیوند بده و البته این درست همون اونجاییست که من میخوام بگم که خدای تاریخ از این ازدواج متولد میشه. چگونه؟ تئوری داروینی رو گفتم که چگونه است. عبارت است یک تنازع مستمری در جهان جانداران و این تنازع مستمر منتهی میشه به اینی که یه موجودی که کاملتره یا پیچیده تره، حالا به هر معنا که میخواد بگیرید، این باقی بمونه و موجوداتی که پسترند و از بین رفتنی هستند و مندنی نیستن اینا از بین برن. این نظریه آقای داروینه. حالا بیاید این نظریه رو پیوندش بکنید با نظریه هگلی که تاریخ همچنان که پیش میره برگزیده ها رو بر میکشه و بالا میاره و زنده و باقی نگه میداره و اونها که از بین رفتنی هستند و پستر هستند قضاوت میکنه و از بین رفتنشون، یعنی همین نفس از بین رفتنشون قضاوت تاریخ هست که اینا از بین رفتنی هستند، چیز غیر از این نیست. این دوتا رو وقتی که با همدیگه شما تزویج بکنید این دو نظر رو، معنی این سخن این میشود که اون چه که میماند و پیروز میشود در تاریخ، البته اینجا دیگه در ماتریالیسم هست، این دیگه بحث متافیزیک یا ایدئالیسم به قول اونا نیست، اون چه که توی این جهان مادی، چون ببینید مخروط اندیشه هگلی دیگه وارو شده و بر قاعده نشسته، یعنی ما داریم دیگه در یک نظرگاه ماتریالیستی سخن میگیم الان، اون چه که در این جهان مادی و خصوصا تو این جهان انسانی در اثر نظام